سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های مختلف ایران فردا. خاصه درودی ویژه دارم محضر یکایک شما خوبان مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک که هر شب در همین لحظه از زمان نگاهی دارد به سخن یک در صفحه یک، در واقع با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. مهمان خانه های شما هستیم. برنامه امشب سه‌شنبه 21 مرداد ایرانی برابر با 11 ماه اوت 2020 میلادی رو با هم مرور می‌کنیم با مجموعه مطالب منتخب برگرفته از مطبوعات چاپ تهران و همینطور سایر رسانه‌های کشور. کماکان آقای فتاح و اظهارات ایشان بر صدر بسیاری از روزنامه‌های چاپ تهران جای داشت و واکنش‌های وسیعی رو نیز برانگیخت. قیام لبنان و سقوط دولت لبنان نیز امیدها و بارقه‌هایی رو در میان افکار عمومی ایران برانگیخت که مشابه این رویداد برای ملت ایران نیز تکرار شود. بسته گشایش اقتصادی جدید نظام جمهوری اسلامی در ائتلاف سران سه قوه و مخالفت مجلسیان نسبت به پنهانکاری این سران سه نهاد اصلی تحت امر رهبری ایران و بالاخره آب پاکی شورای نگهبان ایران بر دست محمود احمدی نژاد و منع کردن ایشان با یک فرمان برای انتخابات ریاست جمهوری و برخی دیگر از مطالب که در خلال برنامه اشاره خواهم کرد مجموعه مطالب منتخب در برنامه امشب هست. نخست روزنامه آرمان ملی رو نگاهی میاندازیم که با چند مطلب متفاوت و متنوع سفارایی شده بود. جالب اینجاست که برخی از کارگزارانی ها مردان اصلاح طلب میانه رو، البته اصلاح طلب به تمام معنا نه، اصلاح طلبی که در خود بین گروه های اصلاح طلب به عنوان فرصت طلب ازشون یاد میشود، مثل آقای احتریان فرد و برای بچه های کارگزارانی ها، میدیدم که آرمان ملی گزارش اصلی خود رو به یک گفتگوی اختصاص داده که آقای احتریان فرد رو بر صدر صفحه نشانده و میگوید که بایستی برگردیم به مسیر آیت الله هاشمی. اطریان فر که خب یکی از اعضای اصلی حزب کارگزاران سازندگی هست و سالیانی هم سردبیر روزنامه پرتیراژ همشهری بود، البته زمانی که خب شهرداری و مدیریت شهری دست برای بچه های اصلاح طلب بود، ایشان اشاره کرده که اگر آقای روحانی بخواهد همه ی حقیقت ها و موانع موجود رو بگوید شفاف به مردم، خودش تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت. منظور ایشون این بوده که موانع و محدودیت های خارج از دولت جلوی پای دولت برای پیشبرد کار دولتی بسیار زیاد هست و معتقد است که بخشی از مشکلات پیش روی در ایران خارج از حیطه و قدرت دولتیان است. حرف تازه‌ای نیست، حرفی است که خب همگان میزنن دیگه. افکار عمومی ایران کاملا آگاه هست به ساختار قدرت در ایران که قدرت در رأس و در هرم دستان یک نفر جمع شده و دولت ها اصولا کارگزارانی در خدمت اون رأس هرم و قدرت هستن که خب دیگه نیاز به گفتن نیست و به دفعات از سوی کارشناسان به همینطور رسانه‌های دیگر نیز اشاره شده. علی ای حال ایشان وقتی میگوید که باید برگردیم به مسیر آیت الله هاشمی، گویا واقعا اون مفهوم فرصت طلبی رو که اشاره کردم متوجه حالشون میکنه، در حالی که مردم ایران خواهان عبور از نظام هستند و گفتمان نظام گذار هر روز بیش از پیش فربه میشود، ایشان میگوید که برگردیم به مرام آیت الله هاشمی، یعنی هاشمی رفسنجانی. به هر روی درسته که آقای هاشمی رفسنجانی در یک مقطعی یک شکاف و شقاق و گسستی بین ایشان و خامنه ای ایجاد شده، اما افکار عمومی قطعا از یاد نخواهد برد که منشأ تمام تبائی ها و فساد های کنونی که در جامعه ایران هستش یک بخشش ریشه در خود افکار آقای هاشمی رفسنجانی داشته، از همه مهمتر برگماردن و برگزاردن و برکشاندن علی خامنه ای تحت عنوان رهبری پس از مرگ خمینی. خب این از تاکتیک های خاص آقای رفسنجانی بوده که از اذهان عمومی و افکار عمومی بیرون نخواهد شد و خب دیکتاتوری بوده که خودش بعدها قربانی دیکتاتوری دست‌آموز خودش شده و این در به تعبیری بهبود بخشی وضعیت مردم جامعه ایران تأثیری نخواهد داشت، که حال میرحسین موسوی بگوید که بازگشت به برگردیم به نمیدونم قانون اساسی عهد خمینی یا آقای اتریانفر میگوید که باید برگردیم به مسیر آیت الله هاشمی. مردم صریحا در خیابانها شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگر تمام است ماجرا سر دادن که اصولا در واکاوی این شعار میتوان به گفتمان عبور از نظام رسید و به آن بیشتر مطالبه همگانی شده تا اینکه بخوام برگردم به مسیر آقای هاشمی که خب اعدام ها و قتل های زنجیره ای ها و گرانی ها و ویرانگری ها در آن ایام کم نبوده. گفتگوی فتاح از آرشیو آنلاین تلویزیون حذف شد. اینم از جمله گزارش هایی بود که روزنامه آرمان ملیون رو منتشر کرده بود. حسب این گزارش ظاهرا حاشیه سازی هایی که بعد از اظهارات افشاگرانه آقای پرویز فتاح مرد اصولگرای بنیاد مستضعفان، البته یکی از امپراتوری های بزرگ مالی خاورمیانه هست، ولی اینها میگویند بنیاد مستضعفان. خیلی جالب است با بازی کردن واژگان اینها. علی حال گویا این حاشیه سازی ها تمامی نداره و آنقدر حاشیه ها زیاد شده بود که صدا و سیما و شبکه یک مجبور شدند از آرشیو خود این ویدئو رو بردارند. خیلی از روزنامه ها به این موضوع پرداخته بودند. آفتاب یزد یکی از روزنامه هایی بوده که به اظهارات آقای فتاح واکنش نشان داده و با گزارش گفتگوی از آقای صادق زیباکلام نوشته که فتاح میداند علیه حداد عادل صحبت کند چه حسنی دارد. علی حال بایستی نکته اشاره کنم که امروز چند تن از مقامات که ذکر نام شده بود به این گزارش آقای فتاح واکنش نشان داده بودند، جز آقای حداد که تاکنون هیچ واکنش نشان نداده بود. اولین واکنش رو خب دیده بودیم که بنیاد باران و همینطور خانم ها مولاوردی و معصوم ابتکار نشان داده بودند و مجمع تشخیص مسئله نظام. امروز گزارش ها خیلی سنگین تر شده بود، واکنش ها خیلی جالب بود که عملا آن پروژه تبلیغاتی 1400 که خود آقای فتاح هم در برنامه گفته بود و ما هم دیشب اشاره کردیم آن رو بیشتر برجسته کرده، خاصه جایی که برادر هاشمی رفسنجانی محمد هاشمی آمده و در یک گزارشی گفته که آقای فتاح حالا شما که بعد از ما و برادر ما صاحب بنیاد شده بودید بگو اون فرش ها کجا رفته. یعنی آماری از دزدی هایی که به هم دیگه میگویند و غارت اموال عمومی، حتی به میراث فرهنگی هم رحم نمی کنند. در این میان روزنامه مستقل رو میبینیم که در گزارشی تحت عنوان پرسش محمد هاشمی رفسنجانی از رئیس بنیاد مستضعفان با عنوانی سوالی نوشته شد که فرش های کاخ مرمر کجا رفت. محمد هاشمی برادر آقای هاشمی رفسنجانی در واقع نخستین کسی بود که به اظهارات فتاح واکنشی رسمی نشان داد. ایشان روز گذشته با انتشار یادداشتی اعلام کرد که در هیچ بخشی از کاخ مرمر دست کم تا زمانی که آن ساختمان در اختیار برادرش بوده استخر و جکوزی وجود نداشته. میخواهد اشاره کند که اگر استخر و جکوزی هم خورده توسط یاران و هماندیشان خود شماها بوده که با ادعای به ارزش محوری و ارزش مداری ها استخر و جکوزی را هم هماغوشی ها میکنید. محمد هاشمی در یادداشت خود تاریخچه حضور مقامات جمهوری اسلامی در این کاخ و نحوه تعامل آنها با برخی از نابترین جلوه های معماری رو افشاگری کرد. نکات بسیار جالبی گفته بود که برای اولین بار بود گویا منتشر می شد که حتی دفتر آقای رفسنجانی زمانی که مقطعی اونجا بوده اونجا رو آتش زدن و اتاق کریستال و شیشه ای رو نابود کرده بودند. جایی که گفته بود بعد از پیروزی انقلاب این کاخ در دست قوه قضاییه در دوره ریاست محمد یزدی بود، اما از این کاخ به خوبی نگهداری نمی شد. مثلا این کاخ یک اتاق خاتمکاری دارد که آن زمان این اتاق رو به آبدارخانه تبدیل کرده و در آن سماور گذاشته بودند. در نتیجه بخار آب باعث شده بود برخی از گوشه های این خاتمکاری ها برآمدگی پیدا کنند و فرو بریزد. در نتیجه آقای حبیبی معاون اول آقای هاشمی این ساختمان رو از قوه قضاییه گرفت و کاخ دیگری روبروی آن رو به قوه قضاییه دادن. عملا گروهی داعشی که اصلا براشون ایران و بناهای تاریخی مهم نبود. علی حال کاخ مرمر تا پیش از آن که در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد تحت کنترل کمیته انقلاب اسلامی بوده که خب همگان میدانیم محمد رضا مهدوی کنی در آنجا مستقر بود. خب کمیته، نیروهای کمیته سالهای آغازین انقلاب که اصلا دیگه رحم به خانواده های خودشون نمیکردن، رحم به شهروندان نمیکردن، اصلا چیزی به نام یک میراث تمدنی یا میراث تاریخی یا آثار هنری رو فهمی از موضوع نداشتن. آنها فقط آستینهای کوتاه رو به یاد داریم که به زندان میکشوندن، به حبس و حصر و زنجیر و پونز و رنگ میپاشوندن، به تعبیر خودشون بدحجابان آن ایام، و خب در سالهای گذشته به کرات درباره نقش کمیته های انقلاب در تاراج اموال موجود در کاخ‌ها و ابنیه تاریخی نیز مطالبی شنیدیم. اما نکته که در اظهارات آقای محمد هاشمی خیلی تازه بود و به تعبیری موجب حیرت شده بود، اونجایی بود که خطاب به آقای فتاح میگوید در آن ساختمان فرش‌های قیمتی هم وجود داشت که آقای فتاح گزارش از فرش‌ها ندادند که بدانیم در حال حاضر چه سرنوشتی پیدا کردند. ایشان گفت که در زمان استقرار آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در کاخ مرمر دو بار دفتر او را آتش زدند و آتش سوزی بار دوم سبب تبدیل کاخ حتی به مخروبه شده بود. اما نکته که در همین اظهارات و واکنش ها من امروز میدم خیلی بر من جالب بود، چون همیشه روی این موضوع انگشت تأکید گذاشتم که مردان جمهوری اسلامی با بازی کلمات سعی در انحراف افکار عمومی دارند. علاوه بر محمد هاشمی، آقای غلامرضا جوادی مدیر کل حوزه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای ضمن پذیرش ساخت بالابر در ساختمان کاخ دلیل آن رو پادرد واعظ طبسی تولیت وقت آستان قدس و امام جمعه مشهد اعلام کرد. ایشان گفت که برای آمد و شد برخی افراد مانند طبسی که پادرد داشتند و برای جلسات باید طبقه بالا می رفتند، بالابری تعبیه شد. اسمش بالابر است و آسانسور نیست. دقیقا یادآور همون بازی با کلمات قاتلان در زندان اوین. زهرا کاظمی رو در زندان زیر شکنجه کشتند. در گزارش‌های منتشر اعلام کردند که حالا خود قاتل یعنی قاضی سعید مرتضوی تو دستان خودشون کشته و با دستان خودش هم کشته، میگوید نمیدانیم اصابت جسم سخت به سر یا اصابت سر به جسم سخت. بازی با کلمات. استاد فقاهت تقیه گرا، دروغ، یعنی دروغ دیگه. آسانسور رو میگوید که حالا نمیتوان اسمشو بگذاریم آسانسور، چیزی با نام بالابر. فکر میکنن که با دگردیسی و تغییر واژه میتونن در محتوا و مفهومم تغییر ایجاد کنن و به زعم خودشون اون حجم شرمساری که بر اونها متصور و مترتب هست رو بکاهند. اما خب فارغ از این که دیریست ایرانیان و افکار عمومی ایران آنها رو شناخته است. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. جدالی جدید بین مردان شورای نگهبان تحت امر رهبری ایران با مردان محمود احمدی نژاد در گرفته، با پیامی آشکار از سوی آقای کدخدایی به محمود احمدی نژاد که بر صدر بسیاری از روزنامه‌های امروز تهران هم جای داشت. ابرا رو میبینیم که در گزارشی تحت عنوان افرادی که در گذشته رد صلاحیت شده اند دیگر ثبت نام نکنند اظهارات سخنگوی شورای نگهبان رو نوشته بود، اما برخی دیگری از روزنامه ها تا حدودی زیادی تحلیلی تر در صفحه یک به نام احمدی نژاد اشاره کرده بودند. روزنامه ابتکار که میبینیم خط و نشان شورای نگهبان برای احمدی نژادی ها عنوان گزارش اصلی این روزنامه بوده، همینطور روزنامه اخبار صنعت آقای کدخدایی رو نشان میدهد که از پلکان شورای نگهبان به پایین میآید و نوشته که افراد رد صلاحیت شده برای انتخابات ثبت نام نکنند. اما برخی از روزنامه‌های دسترسی مثل سیاست روز با عباراتی بسیار بازدارنده تر خطاب به این طیف تندروی همینک بریده از دامن نظام اشاره کرده بودند، با عبارت ورود ممنوع به بررسی توصیه سخنگوی شورای نگهبان به نامزدهای تکراری انتخابات ریاست جمهوری پرداخته بود. البته سیاست روز تا حدودی زیادی سعی کرد که موضوع رو فقط به محمود احمدی نژاد هم معطوف نکند، باز این بار خود رو به راهی دیگر زد و به خاتمی ها و به دیگر نیروهای اصلاح طلب هم موضوع رو کشانده بود، در حالی که نیروهای اصلاح طلب عملا از ساختار قدرت توسط جمهوری اسلامی به کناری نهاده شدند. اما روزنامه شرق در تحلیلی تحت عنوان رد صلاحیت در انتظار کدام نامزد انتخابات ریاست جمهوری است، سعی کرد به نحوی از آنها به گمان زنی نسبت به سایر گزینه ها هم بپردازد. حسب این گزارش یکی از مهمترین موضوعات این روزهای رسانه ها انتخابات 1400 و نامزدهای احتمالی احزاب و گروه های سیاسی است و در این بین آمدن و نیامدن احمدی نژاد بیش از همه مورد بحث بوده. آقای کدخدایی تأکید داشت سخنان او موضع رسمی شورای نگهبان نیست. با این وصف سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اعلام برخی از اسامی برای ریاست جمهوری سال 1400 گفت که شورای نگهبان هنوز درگیر انتخابات نشده و در این زمینه ورود نکرده و اقدامی نیز نکرده است. از جهات قانونی افراد می توانند در هر زمان ثبت نام کنند، اما می توان توصیه کرد افرادی که در گذشته رد صلاحیت شده اند دیگر ثبت نام نکنند. همین جمله خب برای بسیاری یک معنا داشت و آن توصیه رو مستقیم و مشخص به محمود احمدی نژاد قلمداد کردند که خب حتی غیر از این هم نیست، چرا که بالاترین میزان دورخیزه ها رو احمدی نژادی ها برداشتند. یک بار علارغم اظهارات و توصیه شخص رهبری ایشان مجدد اومد خودش رو کاندیدا کرده بود و خب میل به حضور در قدرت برای ایشان بسیار زیاد هست، میل دیده شدن هم زیاد هست. خیلی از روزنامه ها به این موضوع پرداخته بودند به هر روی. اما طرح گشایش اقتصادی هم بر صدر تحلیل‌های رسانه‌ها جای داشت و گوییا سران سقوه آقایان رئیسی، قالیباف و روحانی چه ترکیب و چه ناسازواره عجیبی رو ملت ایران مشاهده می‌کنند. همین کسانی که خب دیری نیست در برای انتخابات ریاست جمهوری چه شمشیرها از روی بر هم می‌کشیدند، الان گویا یک ائتلاف تازه کردند، احتمالاً حسب فرمان مقام رهبری جمهوری اسلامی که هی وعده‌های مکرر می‌دهند که تا هفته های آتی، تا هفته پیش که میگفتن در هفته بعدی همه ی امور اقتصادی حل خواهد شد و دیگر مسائل و دغدغه‌ای نداریم و گویا میخواهند بسیجیوار طی مکتب اقتصاد مقاومتی بتوانند گشایش اقتصادی ایجاد کنند. روزنامه های دست راستی هم من میدیدم که گلایه زیادی داشتن به این ماجرا و معتقد بودن که خیلی از نکاتی رو که بایستی اطلاع رسانی شفاف بشه در این رابطه از مردم پنهان داشته شده. به طور مشخص عصر ایرانیان رو میبینم که در گزارشی تحت عنوان طرح گشایش اقتصادی یا پیشفروش منابع حیاتی کشور، بدون اینکه اشاره‌ای بکند از اینکه این طرح یک ائتلاف سه جانبه برای سران سه قوه هستش، بدون انتشار تصویری از قالیباف، بدون انتشار تصویری از آقای رئیسی، فقط برخی از مردان مغضوب دست راستی های دولت مثل بیژن زنگنه و اینها رو نشان میداد و معتقد بود که طرح گشایش اقتصادی خبر خوبی برای مردم نیست. حتی به نقل از عضو هیئت رئیسه مجلس گفته که روحانی به دنبال پیشخور کردن منابع کشور است. این در حالی است که عملاً اصولگراها هم دارن میبینن که در سیاست عملی جای شعاردهی نیست، علارغم این که آقای قالیباف به عنوان رئیس پارلمان کماکان در ائتلاف به تعبیری آقایان قالیباف، آقای روحانی و آقای رئیسی حضور دارد و فرمانبر اوامر به تعبیری بیت رهبری هستش برای گشایش اقتصادی. حتی در هیئت رئیسه مجلس میبینیم که نسبت به موضوع بدبینانه نگاه میکنن و انتقاد دارن، اما دستشان کاری بر نمیآید، چرا که قدرت در جای دیگر تعیین میشود و عملا همه اینها کارگزاران یک شخص بیش نیستند. گزارشی در آرمان ملی میبینیم تحت عنوان جنگل‌های شمال غارت شدند. مثل همه موارد ایران که غارت میشوند، این هم یک نمونه دیگری از اطلاع رسانی بود که آرمان ملی منتشر کرده بود. این گزارش از تداوم قاچاق چوب در جنگل‌های ایران و شمال اشاره کرده بود و معتقد بود که خطر محیط زیستی شمال فقط مربوط به دریا نیست و در آماری حیرت انگیز جنگل‌های شمال در 40 سال نصف شدن، یعنی در 40 سال جمهوری اسلامی جنگل‌های شمال اصلا نصف شدن. به گزارش بسیاری از رسانه‌ها حداقل در 4 دهه گذشته سطح جنگل‌های هیرکانی از 3,600,000 هکتار به حدود 1,800,000، یعنی تقریبا به نصف رسیده. قاچاقچیان چوب که این روزها آزادتر از گذشته در نیمه های شب به جنگل‌های شمال می‌روند و درختان 100 تا 1,000,000 ساله رو قطع می‌کنند به این کار مشغولند. به گفته ماموران منابع طبیعی گستاخی قاچاقچیان چوب به حدی رسیده که نیسان بازداشت شده با بار پر از کاتین نوعی چوب‌های جنگلی رو شبانه بیرون می‌آورند. البته قطعا برای افکار عمومی ایران نکات تازه‌ای نیست. کشوری رو که حتی خاکش رو در جنوب ایران فروخته بودند، آبش رو در بسته‌های به هر روی مشخص شده به برخی از کشورها میفروشند و اهدا و اعطای اموال به گروه‌های شبه نظامی در منطقه دارند، غارت جنگل که برایشان مهم نیست، غارت میراث فرهنگی و ویرانسازی ساختمان‌ها و ابنیه تاریخی. امشب بخش عظیمی از مطالب من حول این موضوع متمرکز بود و چه تصادف قابل توجهی بوده که در هر گوشه‌ای از سرمایه‌های ملی دست‌اندازی کردند و در حال غارت آن هستند. وقت زیادی ندارم، اما مایلم که به یکی دو مطلب منطقی اشاره کنم. مقوله لبنان بر صدر بسیاری از رسانه ها نشسته بود. هر کدام از روزنامه ها به نحوی و به زعم خود به تحلیل مسائل پرداخته بودند. روزنامه های دستراستی سعی کردند که به نقش فرانسه در حل مشکلات لبنان اشارات منفی داشته باشند. روزنامه ایران تریبون دولت اما سقوط آقای حسن دیاب و دولت ایشان رو از پیامد مقوله انفجار بیروت دانسته بود. به نحوی زنها در تلاش این بود که اشاره کند که مثلا تحلیلی که به طور یک جانبه اشاره می کردند، اینها انفجار بیروت رو به نحوی نقش اسرائیلی ها می دانستند برای زمینگیر کردن حزب الله لبنان و دولت لبنان. خب خیابان های لبنان پر از جمعیت و جمعیت خروشان معترض هستش. شهروندان ایرانی هم گویا با یک میل عجیبی به وفور در حال انتشار مطالب سقوط دولت لبنان هستند و با این نگاه و با این آرزو که یه روزی این خبرها رو برای کشور خودشان هم ببینند. من دیدم که بسیار در سطح رسانه‌های اجتماعی هم بازنشر داده بودند. نقطه کلیدی و نقطه بسیار مهمی که در فرایند تغییرات در لبنان به چشم می‌خورد و بایستی در ساعات و روزهای دیگر نیز منتظر آن باشیم، همانا در این تغییر روند که خواست جهانی هم شده، محتملاً حزب الله لبنان به عنوان یکی از شاخک‌ها و نیروهای مسلح تحت امر جمهوری اسلامی در آن سرزمین خلع سلاح خواهند شد و آنجاست که احتمالاً تبعات انفجار بیروت تا به تهران نیز خواهد رسید و خیلی از ایرانیان هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران و بسیاری از افکار عمومی جهان بر این نقطه تلاقی منطقه‌ای نگاهی عمیق دارند که ببینند تحت جمهوری اسلامی ایران پس از بحران انفجار بیروت به چه سرنوشتی مبتلا می شود و می تواند آن انفجار نیتراتی احتمالاً نشان از یک پروژه عظیم باشد برای حذف خودکامگان منطقه‌ای که بوی آن انفجار به مشام میرسد. وقت زیادی باقی نمانده، اما مطلبی دیگری رو بایست اشاره کنم و آن مقوله کروناست که از سه زاویه به آن پرداخته بودن. یکی اینکه کنکور عملا لغو شده، دو اینکه روزنامه بهار اشاره می کند که بالاخره معتادان هم کرونا گرفتند. با این عبارت بالاخره اشاره کرده که به غلط در میان افکار عمومی ایران و برخی از کشورهای منطقه حتی می دیدم این گونه القا می شد که کسانی که مشروب زیاد بخورند، کسانی که معتاد باشند و مواد مخدر استفاده کنند، اینها مبتلا به کرونا نمی شوند و احتمالاً گزارش روزنامه بهار می‌خواست تأکید کند بر رد این فرضیه‌های غلط پزشکی. و موضوع مهم دیگری که از قبل کرونا بر سطح رسانه‌ها باز آمده بود، همانا تعطیل شدن یک روزنامه در ایامی که خب خیلی هم سر و صدا کرد که روز خبرنگار هست. تعطیل شدن یک روزنامه نسبتاً مهم و تحلیلی به نام جهان صنعت بوده که به صرف اینکه در گزارشی از سوی آقای محبوب فرد، یکی از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا، اشاره داشت که تعداد جانباختگان و قربانیان کرونا 20 برابر بیش از این چیزی است که دولت به طور رسمی اعلام می‌کند، فردای آن روز این روزنامه رو بستن. که امروز می‌دیدم که نهادهای حقوق بشر جهانی هم خواهان باز شدن این روزنامه شده بود و از دولت مردان جمهوری اسلامی گلایه می‌کردن که چگونه برای انتشار یک گزارش کرونایی در به یک روزنامه رو میبندید. علی حال در آن روزنامه جهان صنعت روز یک شنبه اشاره شده بود که به علت نگاه امنیتی حاکم بر جمهوری اسلامی، آمار قربانیان و جانباختگان به طور رسمی اعلام نمی شود و این آماری که منتشر می شود 1/20 آمار واقعی جانباختگان و قربانیان هست. همه این آمار زمانی که از سوی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح می شود در بحبوح و قوقای برگزاری عزاداری محرم، نظام جمهوری اسلامی رو که مبتنی بر آموزه‌های محرمی به تعبیری زندگی می‌کند، اینها رو با چالش تازه مواجه کرد و ناگزیر از خشم این روزنامه رو تعطیل کردند. و چنین است دموکراسی مورد علاقه آقای خامنه‌ای در نظام فقیهان. و با این مطلب وقت برنامه امشب من نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه‌های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.